سلام به شما. خب خیلی وقتا میبینیم سازمان ها استراتژی های خیلی خوبی دارن، حداقل روی کاغذ، اما وقتی پای عمل میاد وسط یه جورایی کار لنگ میزنه.
درسته، این یه چالش خیلی رایجه.
منابعی که بررسی کردیم نشون میده شاید کلید این ماجرا توی همون بُعد فرایندهای داخلی کارت امتیازی متوازن باشه. یادآوری میکنم که هدف کلی این کارت امتیازی اینه که استراتژی رو به یه سری هدف قابل اندازه گیری تو 4 منظر اصلی تبدیل کنه تا یه دید کامل از عملکرد داشته باشیم.
دقیقاً، یه نگاه 360 درجه.
حالا امروز می‌خوایم ببینیم این فرایندهای داخلی چطور میتونن اون پلی باشن که انگار گم شده بین برنامه و عمل. خب برای شروع این منظر فرایندهای داخلی دقیقاً به چه سوالی میخواد جواب بده؟
سوال کلیدیش اینه. ببینید، برای اینکه هم مشتری راضی باشه هم به هدفهای مالیمون برسیم، دقیقاً توی کدوم فرایندها باید بهترین باشیم؟
آها،
این نگاه فقط به کارهای روتین روزمره نگاه نمیکنه، فراتر میره. ناآوری، عملیات اصلی، زنجیره تأمین، کنترل کیفیت، حتی میرسه به خدمات پس از فروش.
پس خیلی گسترده است.
بله، در واقع این همون نقطه‌ایه که اون استراتژی‌های کلان و شاید یکم انتزاعی تبدیل میشن به کارهای مشخص و مهمتر از همه قابل اندازه‌گیری روزانه.
جالب شد. خب پس یعنی باید از بین شاید صدها یا هزاران فرایندی که توی سازمان هست، اون اصلیا، اون کلیدیا رو پیدا کرد. چطوری این کارو میکنن؟ یعنی چطور میفهمن کدوم فرایندا واقعا مهمن و بعدش چطور میسنجنشون؟
دقیقاً، نکته همینه. ببینید، کلیدش اینه که تمرکز کنیم روی فرایندهایی که بیشترین ارزش رو ایجاد میکنن.
ارزش برای کی؟ مشتری، سازمان؟
برای هر دو، یعنی فرایندهایی که بیشترین تأثیر رو روی رضایت مشتری، وفاداریش یا از اون طرف کاهش هزینه ها و بالا بردن سرعت نوآوری دارن.
اوکی.
و شاخصهایی هم که برای سنجش اینها انتخاب میکنیم، خب باید چند تا ویژگی مهم داشته باشن. اول اینکه راستش باید مستقیم به استراتژی اصلی وصل باشن، الکی نباشن.
درسته، باید ربط داشته باشن.
دوم، باید بشه واقعاً تو عمل اندازه‌گیری و ردیابیشون کرد. یعنی فقط روی کاغذ قشنگ نباشن، قابل اجرا باشن.
منطقیه.
سوم، برای همه شفاف باشن. همه بفهمن چی هستن. و چهارم که خیلی مهمه، واقعاً روی نتایج نهایی، مثلا سود یا سهم بازار یا رضایت مشتری اثر بذارن. یه مثال خوب تو منابع بود که میگفت چطور یه شرکت با بهبود یه فرایند به ظاهر کوچیک مثل زمان پاسخ به ایمیل های داخلی، سرعت تصمیم گیری پروژهاش 15% رفته بالا.
15%؟ عجب.
بله، و این مستقیم رفته روی زمان عرضه محصول جدیدشون و خب در نتیجه روی سهم بازارشون.
این مثال عالیه، نشون میده یه چیز کوچیک داخلی چطور میتونه موجهای بزرگ بیرونی ایجاد کنه. خب فهمیدیم که باید رو فرایندهای ارزش آفرین تمرکز کرد و درست سنجیدشون. این فرایندها حتما دستبندی هم دارن، درسته؟ تو منابع بهشون اشاره شده بود؟
بله کاملا. معمولا برای اینکه تحلیلشون راحت تر بشه به 3 دسته اصلی تقسیمشون میکنن.
چی هستن این دسته ها؟
یکیش فرایندهای نوآوری هست. اینا به آینده سازی مربوطن، تحقیق و توسعه، طراحی محصول یا سرویس جدید و اینها. برای شرکت‌های مثلا فناوری یا دارویی اینا دیگه حیاتین.
درسته.
دسته دوم فرایندهای عملیاتی هستن. اینا دیگه قلب تپنده کارهای روزمره ان. تولید، تحویل، زنجیره تأمین، کنترل کیفیت. هدف اینجا بیشتر بهره‌وری، کاهش هزینه و کیفیت پایداره.
اوکی. و سومی؟
سومی میشه فرایندهای خدمتی و پشتیبانی یا همون پس از فروش. کارهایی مثل رسیدگی به شکایات، پشتیبانی فنی، برنامه‌های وفاداری. اینا مستقیم روی حفظ مشتری و وجهه برند تأثیر دارن. شما که گفتی تو صنعت خدماتی هستید، احتمالاً این دسته سوم براتون خیلی مهمه.
دقیقاً، تو منابع هم روش تأکید شده بود. این دسته‌بندی خیلی کمک میکنه آدم بفهمه کجاها رو باید بیشتر نگاه کنه. حالا سوال مهمتر، این بهبودها تو فرایندهای داخلی چطور به اون 3 تا بُعد دیگه کارت امتیازی، یعنی مالی، مشتری و یادگیری و رشد وصل میشن؟ گفتی مثل یه پل عمل میکنن.
آفرین، دقیقاً همینجاست که قدرت واقعی این مدل معلوم میشه. ببینید، بهبود توی فرایندهای داخلی مثل اولین دومینویی که میفته و بقیه رو راه میندازه.
چطوری؟ مثال میزنی؟
حتماً. فرض کنید یه شرکت تولیدی فرایند کنترل کیفیت خودش رو بهتر میکنه. این یه بهبود تو فرایند داخلیه، درسته؟
بله.
خب، نتیجهش چیه؟ اولا محصولات خراب کمتر میشن، پس ضایعات میاد پایین، هزینه ها کم میشه. این میشه تأثیر روی بعد مالی.
آها.
از طرف دیگه مشتری محصول با کیفیت تری میگیره، راضی تر میشه، شاید دوباره بخره، به دیگرانم بگه. اینم تأثیر روی بعد مشتری.
درسته، کاملا مشخصه. گفتی یه ابزاری هم هست به اسم نقشه استراتژی که اینا رو نشون میده؟
بله، دقیقاً. نقشه استراتژی یا استراتژی مپ.
خب این چیه؟ چطور کار میکنه؟
نقشه استراتژی در واقع یه جور نمودار تصویریه. نشون میده چطور هدفهای مختلف توی اون 4 تا بعد کارت امتیازی به هم وصلن و همدیگر رو تقویت میکنن. مثل یه نقشه راهه که معمولاً از پایین به بالا خونده میشه.
از پایین به بالا یعنی از کجا شروع میشه؟
معمولاً از بعد یادگیری و رشد شروع میشه. مثلا مهارت کارکنان یا تکنولوژی بهتر پایه هستن. اینا باعث میشن فرایندهای داخلی بهتر انجام بشن. فرایندهای داخلی بهتر خب منجر به نتایج بهتر توی بعد مشتری میشن. مثلا رضایت بیشتر یا جذب مشتری جدید.
و در نهایت
همه اینها با هم منجر به نتایج بهتر مالی میشن، مثل سود بیشتر یا رشد درآمد. پس این نقشه قشنگ نشون میده که مثلا سرمایه گذاری روی آموزش کارکنان یا بهبود یه فرایند خاص تهش چطور به جیب سازمان برمیگرده.
فهمیدم. پس مثل یه داستان تصویری میمونه که نشون میده استراتژی چطور قراره اجرا بشه. خیلی خوبه برای اینکه همه ارتباطا رو بفهمن. حالا یه سوال دیگه. با گذشت زمان این شاخصایی که برای فرایندها انتخاب میکنن هم عوض میشه یا نه از اول یه سری رو تعریف میکنن و تا آخر با همونا میرن جلو؟
سوال خیلی خوبیه. نه، قطعا عوض میشه و باید هم بشه. اینم خودش یکی از نشانه‌های بلوغ سازمانی تو استفاده از این مدل‌ها.
چطور عوض میشه؟
معمولا سازمان‌ها با شاخص‌های ساده‌تر شروع می‌کنن، چیزایی که راحت‌تر میشه اندازه گرفت. مثلا درصد خطای تولید یا میانگین زمان جواب دادن به تلفن مشتری.
خب
اما به مرور که درکشون از فرایندها و استراتژی عمیق‌تر میشه، میرن سراغ شاخص‌های پیچیده‌تر، سفارشی‌تر و حتی شاخص‌های پیش‌بینانه.
پیش‌بینانه یعنی چی؟
یعنی شاخص‌هایی که نه فقط الان رو نشون بدن، بلکه بتونن تا حدی مشکلات یا فرصت‌های آینده رو هم پیش‌بینی کنن. مثلا روند رضایت مشتری رو تحلیل کنن تا بفهمن کی ممکنه ریزش مشتری داشته باشن. اون جدول نمونه تو منابع هم خوب نشون میداد که چطور این شاخص‌ها بسته به صنعت مثلا فناوری با صنایع سنگین فرق داره و هدف استراتژیک مثلا نوآوری با کاهش هزینه فرق داره، کاملا متفاوت انتخاب میشن.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، به نظر میاد این بُعد فرایندهای داخلی واقعا اون موتور محرک اجرا استراتژیه، درسته؟
دقیقاً، قلب تپنده اجراست.
دقیقاً کجا و چطور باید انرژی و منابعش رو بذاره تا بیشترین ارزش رو خلق کنه. چه این ارزش سرعت باشه، چه کیفیت، چه هزینه کمتر یا ناآوری.
کاملاً همینه. این منظر در واقع به سازمان‌ها اجازه میده نبض عملکرد واقعیشون رو بگیرن. میتونن قبل از اینکه یه مشکل کوچیک تبدیل به یه بحران بزرگ بشه، مسیر رو اصلاح کنن.
یعنی یه جور سیستم هشدار دهنده هم هست.
میشه گفت. ببینید، بدون توجه جدی و سیستماتیک به بهینه‌سازی این فرایندها، حتی بهترین استراتژی‌هام راستش روی کاغذ میمونن. اون پایه عملیاتی محکم برای موفقیت بلند مدت شکل نمیگیره. اینجاست که حرف به عمل تبدیل میشه و خب عمل کرد به نتیجه.
بسیار عالی و روشنگر بود. ممنونت. و حالا یک سوال برای شما همراهان عزیز که تا اینجا با ما بودید تا کمی بهش فکر کنید. به نظرتون سازمان شما چطور میتونه یه قدم فراتر بره؟ یعنی فقط به فکر بهینه‌سازی فرایندهای موجود نباشه، بلکه فعالانه به فکر شناسایی و حتی ساختن فرایندهای داخلی آینده باشه. اون فرایندهایی که شاید امروز خیلی به چشم نمیان، اما برای موفقیت و حتی بقا در بازاری که دائم در حال تغییره، توی سالهای آینده حیاتی خواهند بود. چطور میشه این فرایندهای آینده رو پیش بینی و ایجاد کرد؟